عرض سلام خدمت دوستان عزیز، قسمت پنجم از مبحث در واقع قضاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. توی جلسه قبل اگه خاطرتون باشه یه مقدار به صفات شخصیتی و شناختی و روانی این افراد پرداختیم و جنبندی که کردیم اینه که با صفات متعارف شخصیتی ارتباطی نداره باور به توطئه، ولی یک متهم خیلی جالب و جذاب پیدا کردیم و اونم اونهایی است که به نوعی بیش از سایرین در رفتار اشیا و افراد و اجزا نیت می‌بینند. یعنی در واقع یک هایپر اینتنشنالیتی، بیش دیدن نیت وجود داره و اینها اون احساس عاملیت زیاد رو در وقایع دارند. یعنی وقایعی که هست حس می‌کنن یک نیت انسانمند، یک نیت انسانمدار پشتش قرار داره. و قول دادم که در این مبحث بیاییم یک ارتباط دیگر رو بررسی کنیم، چون خیلی از در واقع تحقیقات و پژوهش‌های سال‌های اخیر اومدن ببینن که با گرایشات سیاسی افراد چه ربطی داره. پیشتر این رو هم بگم که گرایشات سیاسی افراد هم در یک جامعه میتونه خودش تابعی از اون صفات شخصیتی باشه که من قبلتر خدمتون گفتم یا بعداً خواهم گفت خدمتون. برای همین لزوماً اینا نفع کننده همدیگر نیستن و یه مقدار با هم میتونن همپوشانی داشته باشن. وقتی شما در واقع اون زمینه‌های علمی رو نگاه میکنید، چند ویژگی سیاسی هست که تو سالهای اخیر خیلی مد شده و اینها رو بررسی میکنن و ارتباطش رو با وقایع مختلف، چه تو تصمیم گیری های اخلاقی، چه تو مقوله باور به توطئه می سنجد. اسلاید 48 یک فهرستی از اینا رو داره. من اسلاید رو یک دور سری می خونم و بعد سعی می کنم بعضیاش رو توضیح بدم. مقوله اوتوریتاریانیزم، اقتدارگرایی، باور به اقتدارگرایی، دوگماتیزم، اون مبحثی که روکه ها مطرح می کنه، محافظه کاری، کانسرواتیو بودن، لیبرالیزم و نئولیبرالیزم در مقابل کانسرواتیزم. دو مفهوم جالب دیگه که اینها رو بیشتر توضیح خواهم، SDO میشه Social Dominance Orientation و دیگری RWA Right Wing Authoritarianism، یعنی در واقع میشه گفت اقتدارگرایی دست راستی و قبلی میشه Social Dominance Orientation، یعنی رویکرد سلطه و تسلط اجتماعی. دو تا محور دیگه هم هست که مقدار مطرح شده، آنتیسمیتیسم در واقع اون حالت‌های مخالفت با یهودیت، ضد سامی بودن، و دیگری آنتی امریکانیسم، ضدیت با آمریکا. این مطالعات بیشتر این پارامترها رو توی افراد سنجیدن، ببینن اونایی که توی این شاخص‌ها چه نسبت‌هایی رو دارند، نسبت‌هاشون کم یا زیاده بیشتر به توطئه یا کمتر به توطئه معتقد میشن. اتوریتاریانیسم و دوگماتیسم نسبتاً قدیمی هست. اتوریتاریانیسم میدونید اون مفاهیمی است که تئودور آدورنو مطرح کرد و افراد اقتدارگرا اونهایی بودند که به پایین دستی هاشون بیشتر تسلط دارن، سعی میکنن به خودشون رو به اونها تحمیل کنن و در این حال به نوعی مطیع و منقاد اون بالا دستی ها هستن، یعنی یک رویکرد اقتدارگرا دارن. دوگماتیست ها هم اونایی هستن که روی باورهاشون خیلی حاضر نیستن تغییر ایجاد کنن، خیلی سفت بهش چسبیدن و مرزهای غیر قابل عبوری رو در اعتقاداتشون دارند. این دوتا، دوگماتیزم و اتوریتاریانیزم، کمتر مطرح شده و به این دلیل که این مفاهیم یه مقداری میشه گفت که طی سالهای اخیر متحول شده با این مفاهیمی که من خدمتتون عرض خواهم کرد و توی اون فهرست اسلاید 48 بود. یعنی دیگه الان خیلی از مفهوم دوگماتیزم روکه‌ها و اتوریتاریانیزم آدورنو زیاد توی این پژوهش‌های جدید صحبت نمیشه. حتی بعضی از اینها از همون سالهای 1970 اینا نشون دادن که اینا خیلی روایی بالایی ندارند، خیلی مرزهاش تعریف شده نیست و پرسشنامه‌هاشون معمولاً تو تکرارش جواب مشابه به دست نمیاد. اگه بخوایم بگیم یکی از کتاب‌ها و مباحثی که در واقع این رویکردهای سیاسی رو از نظر روانشناسی میاد تحلیل میکنه و من باز توصیه میکنم بخونید، باز یه کتاب دیگه شد برای توصیه به مطالعه، کتاب واقعا خواندنی و قشنگی هست که جاناتان هایت روانشناس اجتماعی هست که در حوزه‌هایی مثل نفرت، چندش، و مسائل اخلاقی بسیار مطالب جالبی رو مطرح میکنه. اون استعاره مشهورش که در واقع انسانها، یعنی سیستم هیجانی و شناختی ما مانند سگی است که بدنه اون سگ سیستم هیجانی است و دم سگ سیستم شناختی است، خیلی مشهوره. یا اون مقولای دیگه‌ای که تشبیه میکنه که در واقع شناخت ما، سیستم عقلانی ما، سیستم خردگرایی ما سواری است بر یک در واقع حیوان یا چهارپایی که بیشتر صفات هیجانی ما رو در بر میگیره. به این نام‌ها در واقع جاناتان هایت معروف شده. و این کتابی که من میخوام معرفی کنم هست The Righteous Mind، در واقع ذهن درستکار یا ذهن حق به جانب یا ذهن درست. و در واقع زیر تیتر کتاب هست Why good people are divided by politics and religion. چرا مردمان خوب توسط سیاست و مذهب از هم جدا میشند. و این کتاب تحلیل قشنگیه از جناح بندی های معاصر در جامعه غربی که البته بخشی از اون به نظر من به کل بشریت قابل تسری هست. یکی از محورهای اصلی که در واقع جاناتان هایت خیلی روی اون تاکید داره، دوگانه یا دوسویه لیبرال ها، نئولیبرال ها در مقابل محافظه‌کاران هست. و او سعی میکنه در این کتابش روانشناسی افرادی که به لیبرالیسم علاقمند میشن رو با افرادی که به محافظه‌کاری علاقمند میشن با هم مقایسه کنه. یکی از چیزهای قشنگی که او پیدا کرده، خیلی خلاصه است ولی شما همین اسلاید صفحه 50 رو نگاه کنید، شاید بخشی از کتابش رو هم نخونید دستگیرتون میشه، که او در واقع معتقده که یک جدول هست، یک در واقع نمودار هست که در سمت چپ او لیبرال ها رو نشون میده، در سمت وسط افراد میانه رو و در سمت راست گروه های محافظه‌کار و کانسرواتیو. و این در واقع اولویت های اخلاقی این گروه ها رو اومده بررسی کرده. و چیز جالبی که در آورده اینه، اون انسان هایی که لیبرال هستند، در واقع جنبه میشه گفت چپی هستند یا دموکرات هستند، تو آمریکا یه همبستگی بالایی وجود داره بین اونایی که لیبرالند و رأی دادنشون به حزب دموکرات، منتها این همبستگی و در واقع کورلیشن بین 0.5 to 0.6 هست. بیشتر مطالعات 0.5 to 0.6 رو نشون میده. دیدن در این افراد دو مقوله خیلی اهمیت اخلاقی داره، عدالت فیرنس و دیگری هارم یعنی آسیب. یعنی اونا بیشتره باورهای اخلاقیشون اینه، انسان اخلاقی انسانی است که به دیگران آسیب نمیزنه و عدالت رو رعایت میکنه. اینا نمرات بالایی تو شاخصهای اخلاقیشون به دست میارن. در مقابل سه صفت دیگه هم هست که بررسی شده، یا سه مجموعه صفت که کمتر از نظر لیبرال ها مهمه، مهم هست ولی نه به اون اندازه. یکیش مسئله پیوریتیست، در واقع میشه گفت صداقت اخلاقی، اون صلابت اخلاق، صلاحیت اخلاقی، مسائلی مثل مسائل جنسی، روابط بین فردی که انسان‌ها باید در برخوردهاشون در این مسائل در واقع خیلی مرزهای اخلاقی رو رعایت کنن. دموکرات‌ها خیلی نمره بالایی به این نمیدن. در مقابل یه صفت دیگه هم هست که در لیبرال‌ها کمتر اهمیت داره، اتوریتیست، یعنی در واقع احترام گذاشتن به قدرت، احترام گذاشتن به مقامات. این هم در لیبرال ها نمره کمی میاره، یعنی جزء انتخاب هاشون نیست، جزء شاخص های اخلاقشون نیست. خیلی مهم نیست که بگن توهین شده به مقامات، توهین شده به مقدسات، این خیلی براشون اولویت مهم نداره. و باز دیگری این گروه هست، یعنی منافع جمعی. باز اونایی که لیبرال هستن خیلی منافع جمعی براشون اولویت نداره، اینها بیشتر فردگرا هستن. پس اگر یه کسی در واقع اون میشه گفت حس وابستگی، حس وفاداری به گروه رو خیلی رعایت نمیکنه، در واقع تو جمع تکروی میکنه و به نوعی به جمع احترام نمیذاره، بازم خیلی شاخص مهمی نیست. شاخص اصلی اونا بیشتر درگیرشون با مقوله عدالت، فیرنس و هارم هست. ولی همین مطالعه قشنگی که کرده، به سمت راست نمودار که میریم، گروه های محافظه‌کار، میبینیم این ترتیب و اولویت یه مقدار تغییر میکنه، از سهم اون آسیب و عدالت کاسته میشه و به سه مورد دیگه افزوده میشه. یعنی مثلا گروه های خیلی محافظه‌کار، اینه که شما یه کاری نکردی که در واقع به مقامات توهین بشه یا رأی اونها اطاعت نشه، همون مقدار براشون مهمه که عدالت رعایت شده باشه. یا رعایت کردن در واقع اون پیوریتی، اون حالت پیوریتن بودن، اون کدهای اخلاق جنسی، اخلاق فردی، استفاده از مشروبات، مواد مخدر، همون مقدار اهمیت داره که آسیب نزدن به دیگران. یعنی اینکه شما مزاحم دیگران نشده باشی و در واقع لذت دیگران رو آسیب نزده باشی یا کاری نکرده باشی که دیگران آسیب ببینن. این رویکرد لیبرالیسم کنسرواتیو هست که جاناتان هایت خیلی خوب اون رو بررسی کرد. باز ما شاخص‌های دیگه‌ای داریم که توی اون تیتر هم خدمتتون من معرفی کردم. یکی دیگرشون RWA هست، Right Wing Authoritarianism، که این توسط در واقع رابرت آلتمایر که گاهی اوقات به باب آلتمایر معروف هست، این شاخص RWA طراحی شده. RWA یک میشه گفت برگرفته از صفات مجموعی از صفات محافظه‌کاری و اقتدارگرایی است و در واقع میشه گفت فرم جدید و در واقع آپدیت شده یه اتوریتاریانیسم است، اقتدارگرایی هست، که در واقع RWA یک شاخصی است که در اون میسنجه چقدر انسان‌ها به سنت، به باورهای قدیمی و در این حال باورهای جمعی وفادار هستند. شما هر چقدر نمرت توی RWA بالاتر باشه، به باورهای جمعی بیشتر احترام میذاری، اخلاق جمعی رو بیشتر رعایت میکنی، سنت‌ها برات خیلی مهمتر هست و امور شبیه اون، رول‌ها و نقش‌های سنتی. مثلا اگه شما پرسشنامه RWA رو نگاه کنید، پرسشنامه آنلاین هست، من توصیه میکنم اتفاقا خودتون انجام بدین، نمره خودتون رو بسنجید. RWA قشنگه، مثلا اشاره کرده که چقدر مهمه که خانم‌ها نقش‌های سنتی خانه‌داریشون رو حفظ بکنن، چقدر مهمه که شعائر سنتی ما رعایت بشه، چقدر مهمه که انسان‌ها در روابط جنسیشون اون محافظه‌کاری رو داشته باشن و چقدر مخالفت بشه با اقلیت‌های جنسی یا اونهایی که سبک‌های رفتار متفاوت جنسی دارن. یعنی در واقع یک پرسشنامه است که مخلوطی از سنت‌گرایی و محافظه‌کاری رو می‌سنجه و این جای مجموعی از اتوریتاریانیسم، دوگماتیسم و محافظه‌کاری رو گرفت. البته این رو هم بهتون میگم، وقتی ادبیاتش رو میخونید، من یه ذره این حس رو داشتم که آلتمایر یه مقدار داره تبلیغی کار میکنه و خیلی پرسشنامه خودش رو پررنگ کرده، ادعا کرده که این خیلی چیزا رو میسنجه و نمیدونم جامعه آمریکا رو خیلی قشنگ تحلیل میکنه، ولی به نظر اومد یه ذره اغراق داره میکنه. این پرسشنامه تقریبا سالهای 1988 طراحی شد و به تدریج در واقع تغییرات کمی توش ایجاد شد. مورد دیگر SDO هست، گفتم Social Dominance Orientation، که این رو سیدانیوس و پراتو 1993 یعنی تقریبا 5 سال بعد از آلتمایر ابداع کردند. این خیلی همپوشانی با پرسشنامه آلتمایر و اون RWA در واقع اقتدارگرایی دست راستی نداره و این بیشتر به مقوله تسلط اجتماعی میپرد، تسلط اجتماعی و برابری. یه پرسشنامه هست، اینم باز توصیه میکنم که خودتون اجرا کنید، تو اسلاید 51 پرسشنامه رو براتون گذاشتم، در واقع 2 تا 8 تاست، میشه 16 قلم توش وجود داره و در واقع بیشتر بحث SDO اینه که بعضی انسان ها معتقدن جامعه باید به شدت طبقاتی باشه، یعنی باید ما افرادی داشته باشیم که در رأس باشن و افرادی باشن که در پایین تر قرار بگیرن، هر کسی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، اینقدر نباید راحت باشه که افراد بتونن از اون پایین جامعه بیان بالا، هر گروهی باید جای خودش رو داشته باشه، موقعیت خودش رو داشته باشه، بعضیا واقعا آفریده شدن که اون پایین بمونن و بعضیا واقعا باید اون بالا باشن. اگر شما این نظم رو به هم بزنی و در واقع این سلسله مراتب هایرارکی اجتماع رو به هم بزنی، جامعه از هم میپاشه، هر کی جای خودش، بالاخره باید یه سری ارباب باشن و یه سری رعیت. حالا این افراطیش رو گفتم، این ادبیات رو به کار نمیبره، ولی در واقع اونایی که نمره بالا میارن اونایی هن که به نوعی به سلسله مراتب اجتماعی خیلی باور دارن، بعضیا واقعا باید حقوقشون از بعضیا بیشتر باشه، بعضیا باید تو رفاه بیشتر باشن، حقشه که جامعه به بعضیا خیلی بیشتر برسه و در واقع نقطه مقابل اگالیتاریانیزم یا برابرگرایی است که در واقع میسنجه. این خیلی همبستگی با در واقع محافظه‌کاری شاید نداشته باشه، آیتم‌هاش بیشتر به سلطه پذیری اجتماع است. خب گفتم این در واقع شاخص‌هایی است که طی سال‌های اخیر خیلی مد شده و تو کتاب‌های روانشناسی سیاسی اینها رو می‌سنجن. دو تا شاخص دیگه هم هست که شاید بد نباشه، که همون مخالفت با در واقع یهودی بودن، اون آنتیسمیزم ضد یهود بودن که از زمان خیلی قدیم در اروپا بوده و اوج اون رو ما در آلمان نازی داریم، و دیگری مخالفت با سرمایه‌داری آمریکایی و به صورت اخص مخالفت با فرهنگ و تمدن آمریکاست. حالا مقالات زیادی هست که مطالعه کرده که ببینه افرادی که به تئوری‌های توطئه معتقدند یا توطئه محور جهان رو بیشتر دوست دارن تفسیر بکنن، ذهنیتشون توی این شاخص‌ها تو کدوم یک بالاتره. اسلاید شماره 52 یکی از این مطالعات رو نشون میده. مطالعه هست به سال 2014، Speaking Truth to Power: Conspiracy Mentality as a Generalized Political Attitude. و بحثش بر اینه که در واقع باور به تفکر توطئه یک رویکرد و نگرش عمومی سیاسی است، یعنی به گرایش سیاسی شما بستگی داره. و این شاخصهایی رو که خدمتون گفتم مورد سنجش قرار داده. حالا برای اینکه یه مقدار سنجشش کامل تر باشه، دو محور دیگر رو هم سنجیده. در واقع اون محور اسلاموفوبیا، در واقع مخالفت با گروه‌های اسلامی که در بعضی کشورهای اروپایی و آمریکایی پررنگ داره میشه، و دیگری مخالفت با کولی‌ها. حالا چرا کولی‌ها رو گذاشتن؟ کولی‌ها معمولاً به عنوان این شاخص مخالفت نژادی خونسا تلقی میشه. تو دنیا خیلی مردم کولی ها رو سردسته توطئه و دسیسه و خرابکاری و تروریسم نمیدونن، فقط از اینا خوششون نمیاد، معتقد اینا کثیفن، چرکن، نمیدونم نظم جامعه رو هم میزنن و خیلی مثلا آدمای اخلاقی درستی نیستن، بیشتر تو کارهای غیر مولدن، ولی در این حال پشت سرشون ترس و وحشت و اینا نیست. و معمولا تو خیلی از مطالعات مخالفت با کولی ها که اون لغتش رو هم اگه میخواین بدونین anti-ziganism، یعنی اونایی که علیه زیگانیزم، در واقع جیپسی ها هستند، اون کولی ها رو دوست دارن. خب اگر جدول صفحه 52 رو ببینید چه جالبی دستگیرتون میشه. باور به توطئه محور بودن وقایع خیلی ارتباطی با اقتدارگرایی، SDO و محافظه‌کاری نداره. و چیز خیلی پررنگی که توش در میاد اینه، یک همبستگی خیلی جدی داره با مخالفت با آمریکا، یعنی آنتی آمریکانیزم و آنتی کپیتالیزم، ضدیت با سرمایه‌داری، ضدیت با آمریکایی و ضدیت با یهود. حالا اگر می‌خواید کامل‌ترش رو ببینید به صورت گرافیکی، اسلاید 53 هست. منتها دقت کنید، این نکته ظریفی که توش هست اینه، این جمعیت اروپایی و آمریکایی سنجیده شده. این میتونه خودش دستمایه یه پژوهش‌های خیلی ساده و در این حال آشکارگر باشه در جاهای مختلف دنیا. خیلی تو آسیا، خاورمیانه، آفریقا این پژوهش‌ها صورت نگرفته، ولی اومدن دیدن یه شهروند متوسط اروپایی یا آمریکایی رو بگیری، اونایی که معتقدند کندی رو CIA ترور کرده و برج‌های دوقلو رو خود در واقع پنتاگون زده خراب کرده و بعد انداخته گردن مسلمان‌ها، اونا همزمان این ویژگی ها رو خواهند داشت. تو اسلاید 53 شما میبینید. اولا خیلی اقتدارگرا نیستند. خیلی RWA در واقع اقتدارگرایی دست راستی ندارند. SDO اون سوشال دومیننس ندارند. یعنی بیشتر انسانهای برابری طلب غیر اقتدارگرا هستند که این تئوری ها رو حمایت میکنند. پس یه مقدار این باور سنتی رو به چالش طلبیده، چون همیشه فکر میکردن که این در واقع تئوری های توطئه توسط اون گروه های سفید پوست در واقع برتری طلب قبول میشه، ولی اینجا شما دارید میبینید بیشتر چپی ها، آنتی کاپیتالیست ها و آنتی امریکانیست ها به این دیده ها باور دارند. و در واقع آنچه که پس در غرب، جهان غرب، ما به عنوان تفکر کانسپیراتوری میبینیم، بیشتر در گروه های چپی، گروه های برابری طلب، گروه های سوسیالیستی، مخالفین جریان سرمایه‌داری و در واقع مخالفین حتی یهودی ها و صهیونیست ها دیده میشه. یعنی اون آنتیسمیتیزمش هم بالاست. پس آنتیسمیتیزم هم پررنگه. و باز نکته جالب دیگه که دیده میشه، مثلا با اسلاموفوبیا دیدن خیلی ارتباط نداره. یعنی اون گروه هایی که اسلاموفوبیک هستند، از مهاجران مسلمان نظر خوبی به اونا ندارن و با اونا مخالفن، خیلی به تئوری های توطئه معتقد نیستن. اونا برعکس نمرات خیلی بالایی تو RWA و SDO میارن. یعنی اونا اقتدارگرایان سلطه طلب هستند که دوست ندارند در واقع از کشورهای خاورمیانه و مسلمان ها به اون منطقه مهاجرت کنه. و باز همبستگی داره با همون احساسشون به کولی ها و اون آنتی زیگانیزمی که خدمتتون گفتم. منتها دارم میگم این پیشینه پژوهشی غربی است. نمیدونیم این ور دنیا اگر پژوهش بشه چگونه در میاد. مضاف بر اینه که این تحقیقات اگر شما نقد کنید بیشتر اونها مثلا مربوط به سالهای 2014-2015 اینا هست، یعنی قبل از روی کار اومدن دولت ترامپ، و خیلی معتقدند که با تحولات اخیر در سالهای آمریکا الگوی گرایشات سیاسی و باور به توطئه عوض شده. چون ببینید اینا توطئه‌ای رو که میسنجن اون توطئه‌های کلاسیکیه که من تو چند جلسه قبل بهتون گفتم، پیاده شدن روی کره ماه، قتل کندی، قتل فرانسیس دایانا و غیره. ممکنه الان و 11 سپتامبر. ولی الان ممکنه توطئه‌های دیگه‌ای شروع کنه مطرح بشه و بعد اون موقع باورمندان به اون عوض بشن. چنان که الان شواهدی هست که اون سفیدپوستای نژاد پرست، اونایی که RWA بالا میارن، SDO بالا میارن، اونا هم دارن نظریات توطئه خودشون رو میسازن. مثلا اینکه نژاد آسیایی به ویژه چینی ها سعی دارن که جامعه آمریکا رو تخریب کنن و اینا مرتب دارن هک میکنن، دارن در واقع سیستمای علمی اونها رو از بین میبرن و دارن دانشجو میفرستن اونجا برای جاسوسی و خرابکاری توی آمریکا. یعنی میبینی این الگو داره عوض میشه. و باز ما مشابه همین رو تو دو سالهای جنگ جهانی داریم. اون آمریکایی‌های سفیدپوست خیلی وطن پرست افراطی، اونا کاملا باور داشتن که نژاد زرد در حال توطئه در جهانه و این چشم بادومیا دارن یواشکی آبزیرکا سعی دارن مثل موریانه پایه‌های تمدن غرب رو بخورند. پس چیزی که از این فایل میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که گرایشات سیاسی افراد خیلی تاثیر پررنگی داره در باور به تفکر توطئه. منتها ممکنه سوال بگید که خب یه پله رفت اونورتر چی میشه؟ بعضی افراد به بعضی گرایش‌های سیاسی علاقمند میشن، چون اینم نیست که اون از ابتدا به ساکن باشه. چرا بعضیا لیبرال میشن؟ چرا بعضیا کانسرواتیو میشن؟ چرا بعضیا ضد کاپیتالیست میشن؟ چرا بعضیا ضد یهود میشن؟ و خود اون نیازمند بررسی‌های روانشناختیه و فکر میکنم سوال شما درسته. به همین دلیل فکر میکنم مبحث تموم نمیشه و ما میریم برای جلسه بعد. تو جلسه بعد میخواهیم مقولات هیجانی رو در باور به تئوری‌های توطئه به بحث بگذاریم. تا جلسه بعد خدا نگهدار.